بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خير وشر نسبة مسائل إنساني نقص است. مثلا اگر به کسی بگوین شما در حد طاووسی، خوی مذمت است، نقص است. طاووس برای خودش خیر است، ولی انسان در حد طاووس باشد خب زشته دیگه. و معنای زشت بودن زشت وجودی است، نه زشت ارزشی. در مسائل تکوین و اعتبار وقتی میگن حیوان بالاتر از گیاه است، یعنی درجه وجودیش بالاتر است. انسان بالاتر از حیوان است، یعنی درجه وجودیش بالاتر است. در مسائل جهان‌بینی اینطور است. در مسائل ارزشی میگن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیر و شر تو مسائل حکمت عملیه حساب دارد، خیر و شر تو مسائل حکمت نظری حساب دیگری دارد. درجه وجودی انسان بالاتر از درجه وجودی حیوان است. بعد حیوانات همه نسبت به درجه وجودی انسان ناقصند. این حیوانات که ناقصند، بدترین اونها و ناقصترین اونها کافر است. اینجا دیگه نظیر سوره مبارکه حجرات نیست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مسائل حکمت عملی مطرح نیست، یعنی درجه وجودی رو در طرح بکنه. البته اون مسائل حکمت عملی و ارزشی به دنبال این درجه وجودی خواهد آمد. تمام کارهای اینها یا سلب است یا سلبی، یا نسبت به خودشونن یا نسبت به دیگران. نسبت به خودشون عقلشون حیات معنویشون رو سلب یا سلبی میکنن، نسبت به جامعه هم به شرح زن. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله فلا تولوا عنه و انتم تسمعون. این سرفصل فصل دوم است. فصل اول بحث همون بود که در تلیه سوره مبارکه انفال گذشت. فرمود که و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. اون آیات فراوانی که بازگو شد زیر مجموعی اون سرفصل. این سرفصل دوم است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. خطر اعراض از اطاعت خدا را در یک دعایه بازگو فرمود. فرمود ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. برای اینکه ان شر الدواب مانند اونها نباشی. چرا؟ برای اینکه بدترین جنبنده همین گروه هم که اینها اعراض کردن. بعد هم فهمود به اینکه اینا به جایی میرسند که هیچ معلمی نمیتواند در اینا اثر بگذارد. حتی برخی از معلم ها هستند که خودشون مشکل دارند، برای اینکه موعظه از قلب اینها خارج نمیشود. ولی انبیا و اولیا که مشکلی ندارند، موعظه از قلب اینها خارج میشود. بالاتر از همه ذات اقدس اله موعظه را به قلب مخاطب میرساند، اما مخاطب به سوی اختیار خودش برمیگرداند. خب برای اینکه حتی سخن از اسماء خود ذات اقدس اله است، ام از بلاواسطه و معلواسطه. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. قبلا هم اشاره شد که این خیر چون نکره در سیاق مثبت است، اندک را هم شامل میشود. یعنی اگه یه خیر کمی، این تنوینش هم تنوین تقلید است، یه ذره خیر خدا در اینها ببینه، حرفا رو به گوش اینها میرسونه، ولی دیگه اون ذره خیر هم منتفی است. و این اون از قضایا از قبیل انتفاع تالی به انتفاع مقدم است، برخلاف اون قضایا استثنایی به قیاس های استثنایی معروف منطق که بطلان مقدم در اثر بطلان تالی است. و اما اینجا بطلان تالی در اثر بطلان مقدم است، برای این که حرف لو مفید امتناع است، یعنی هیچ خیری در اینها نیست. گاهی میفهمد میگه احاطت بهم خطیعتهو. خب اینا که احاطت بهم خطیعتهو، نه تنها از بیرون احاطت، بلکه از درونم احاطت. نشانش اینه که یه روزی نار الله المقدر تطلع و الافزده از درون اینا سر میزند. خب اگر احاطت بهم خطیعتهو، چه از درون چه از بیرون، هیچ خیلی در اینها نیست. و یه ذره خیر در اینها باشد، ذات اقدس الله حتما اون فیض میرسوند. اما یه ذره خیر در اینها نیست. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، ولو اسمعهم در حالی که احاطت بهم خطیته، و هیچ ذره خیر در آنها نیست. ولو اندک لتولوا، اونم نتولوا و اعرضوا، لتولوا و هم معرضون. که یکی ملکه است و یکی فیل. این کار را روی اون ملکه نفسانی پلیده معرض بودنش بگن. که معرضون هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست به وزن اسم فاعل باب افعال. این بس گذشت. این آثار منفی اعراض. خب بله، موجود حیوان هم موجود است، این خیر انسانی در اونها نیست دیگر. الان ما رو عقرب برای خودشون که خیرن که. اما آثار مثبت اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم چیست؟ اونجا که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، آثار منفی را که تخلیه از اونها لازم است بازگو فرمود. فرمود ولا تولوا عنه و انتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تا پایان که آثار منفی اعراض از فرمان خدا پیامبر صلی الله علیه و آله است. اما آثار مثبت اطاعت خدا چیست؟ برای اهمیت مطلب، اونا که در حقیقت زنده اند و اجابت کرده اند اونها رو مخاطب قرار میده. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. این کریمه نه تنها از غرر آیات سوره انفال است، بلکه از غرر آیات مجموعه قرآن کریم هم هست. فرمود میدانید فایده اطاعت خدا و پیامبر چیست؟ وقتی خدا و پیامبر شما را به طرف امری دعوت میکنند، شما استجابت کنید. برای این هم شما را به کوثر حیات دعوت میکنند. شما تشنه حیات معنوی هستید، تشنه حیات انسانی هستید، اصلا برای حیات انسانی خلق شدید. این هم شما را راهنمایی میکنند به حیات انسانی. این را استجابت کنید، این شما را زنده میکنند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم. اینجا هم باز فعل مفرد است و ظاهرش اینه که ضمیر این دعاكم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم برمیگردد، برای اینکه رسول به معنه رسول هیچ دعوتی ندارد مگر از ناحیه ذات اقدس الا. در بخش از آیات قرآن کریم هم رسول به عنوان داعی الله معرفی شده که یا قومنا عجیبوا داعی الله. داعی الله یعنی کسی که دعوتش به امر خداست، مدعو الیهش الله است. اون کسی که ادعو الالله علی بصیرتن انا و من تبعنی، به اذن خدا دعوت میکند، پیغمبر است. پس دعوتش به اذن خداست، مدعو الیهش هم خداست، مدعو مردم هم. لذا ضمیر رو مفعل رو مفرد آورد، برای اینکه حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خود هیچ دعوتی نداره. اذا دعاكم، این لام هم گفته معنی الاس اذا دعاكم لما یحییکم، یعنی دعاكم الا ما یحییکم، چیزی شما را زنده میکنه. خب این که فرمود شما را زنده میکند، معلوم میشود که یه حیاتی دیگری است غیر از این حیات عادی که انسان با اون حیات عادی زندگی میکنه. در فرهنگ قرآن کریم غیر از حیات گیاهی که مال این درختان است و غالب نوجوانها در حد حیات گیاهی زندگی میکنن، یعنی خوب غذا میخورن، خوب فربه میشن، خوب بالندن، در فروردین خوب جامه دربر میکنن، خوب میخورامن، در همین حدن. این حیات حیات گیاهی از مسائل عواطف و اخلاق و احساسات و اینها هنوز طرفی نبست. از این مرحله که گذشتن وارد مرحله جوانی میخوان بشن، از نوجوانی به جوانی، یه دالان انتقالی از حیات گیاهی به حیات حیوانی است که یک مقدار عواطف، یک مقدار احساسات، یک مقدار برد و باختها در بازیها، همه اینا کار لذتهای وهمی است که در حیوانات هم هست. این لذت ها لذت های وهمی است، کی میبرد کی میبازد و ماننده هم دیگه. لذت های عقلی که نیست که حالا فرون برهان رو کشف بکند، فرون دارو رو کشف بکند، فرون ستاره رو کشف بکند، این که نیست که.
این میخواد توبه به دروازه بزند، دیگه حالا اثر مثبتی دارد یا نه، همون مقداری که واهمه و خیال او ارضا بشه برای او کافیست. این حیاتیست مقداری از حیات گیاهی باراتر، اما به حیات انسانی هنوز نرسیده. در این محدود ممکن است انسان 5 سال، 6 سال، 50 سال، 60 سال بمونه. یه جوان 100 ساله باشه، جوان 90 ساله باشه، چون جوانی همین است دیگه، در همین محدود زندگی میکنه. اینها در مسائل علمی از محدوده وهم و خیال بالاتر نمیرن، سقفشون مظنه است. در مسائل عملی از محدوده هوا و هوس بالا نمیرن، محورشون هواست. اکثری مردم تو همین مدار زندگی میکنن. اینه که در سوره نجم فرمود این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، یعنی اینها از در گزارش های علمی در محدوده مظنه، نه بالاتر از مظنه. آیه 23 سوره مبارکه نجم این است، فرمود این هیه لا اسماء سمیتمو انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون الا الظن. در مسائل علمی و گزارش های علمی از محدوده گمان بالاتر نمیره. یک. در مسائل عملی هم پیروی نمی کنن مگر چیزی را که تحول انفس، اونجرا که نفس حیوانی اونها، شهوتی اونها و غضب اونها مائل است عمل میکنن. پس علمشون تا سقف مظنه است، عملشون هم تا سقف هوس است. اگر چیزی برای اونها گمان آور بود میپذیرن، چیزی مطابق هوا و هوس اونها بود عمل میکنن. در بحث های گرایش های عملی این یتبعون الا الظن تو مسائل علمی، و ما تهور انفس در مسائل عملی، در حالی که بلغت جاءهم من ربهم الهدى، هم هدای علمی آمده هم هدای عملی آمده. هدای علمی برهان است و یقین، و هدای عملی عقلی است که بهی او به در رحمان و اکتر سبت جنا نه تهور انفس. خب این گروه که در حد حیات حیوان زندگی میکنن، تمام آثار وهمی و خیالیشون را در خدمت شهوت و غضب قرار میدن. امام شهوت و غضب اونها وهم و خیال اوناست، و معموم وهم و خیال اینها هم شهوت و غضبه. هرچرا که واهم فهمید غضب و شهوت عمل میکنن، هرچرا خیال ترسیم کرد شهوت و غضب عمل میکنن. این شخص در همین محدوده یهوم و هوم الوهم و الخیال و شهوت و الغضب. این میشه حیات حیوانی. تعارف نیست، مذمت هم نیست، سب و لعن و طرد هم نیست. این واقعا حیوان است، اونجا حیوان و ناطق. حیوان تو عالم فراوونه، بعضی ها یمشه علا بطنه، بعضی یمشه علا رجلن، بعضی یمشه علا اربع، بعضی ینطق، بعضی لا ینطق. این حیوان ناطق است. این چه نیست که با اونا فرق داشته باشد. یه نوع صنف خاصی از انواع حیوانات، از اصناف حیوانات است همین. و قیامت که ظرف ظهور حقیقت است، معلوم میشه این به چه صورت در میاد. ذیل کریمه فتحت السما فتعتون افواجا، اونجا فریقین نقل کردن، یعنی هم امیر مرحوم امیر اسلام در مجمع نقل کرد، هم جناب زمخشهی در کشف نقل کرد که وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که مردم به صورت‌های گوناگون شاد به 10 صورت در قیامت در میان، بعضی به صورت مور در میان، بعضی به صورت فرون حیوان در میان. اینا واقعا حیوانن، اونجا حیوان و ناطق، یه حیوانی حرف میزنه. قرآن آمده فرمود یه حیات دیگری است یک، و من از اون کوثر حیات با خبرم دو، عده‌ای رو دعوت کردم اونجا رسیدند و زنده شدند سه، شما هم بیایید چهار، من شما رو اونجا میخوام ببرم. اونجا بازدهش این است که سقف علمی شما از وهم و خیال میگذرد، به عقل میرسد، شما از مظنه نجات پیدا میکنید، به برهان یقینی راه پیدا میکنید. این تو گزارش های علمی. در گرایش های عملیتون از شهوت و غضب میرهید، اینا رو تعدیل میکنید نه تعطیل، به عقل عملی میرسید که به هی عبد الرحمن به اکتسب الجنان، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب الجنان. اون عقل عملی امام مادون خود هست، این عقل نظری امام مادون خودش است. وهم و خیال تغذیه علمیشون در سایه اون معلم عقلی است. شهوت و غضب هم تغذیه عملیشون در سایه اون عقل عملی است. اون عقل نظری به علاوه این عقل عملی، این عقل عملی همراه با اون عقل نظری، این دو جناح، این دو بال شخص را به مقام انسانیت میرسانند. انسان در فرهنگ قرآن هو الحی المتعلق، الانسان ما هو. اگر از قرآن سوال بکنید انسان کیه چیه، او که نمیگه حیوانات، که میگه حی متعلق، و حیات او را هم ذوب شدن در تعلق میداند. یعنی انسانی که الهی میاندیشد تو بحثای علمی، الهی عمل میکند تو بحثای عملی، این حی متعلق میشه انسان. فردا هم که ظرف ظهور حقیقت است، این شخص به صورت انسان در میاد. اینی که از ائمه علیهم السلام رسیده است که شما سعی کنید به صورت انسان محشوب شوید همین است. خب قرآن برای هم چیزی آمده، این که همود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اون حیات برتر حیات عقلی است، و اون حیات بالاتر عقل عملی است، یعنی عملش آن است. عقل عملی اونجاست که جای عزم است و اراده است و نیت است و اخلاص امثال ذلک، اون محورها اون مدار رو میگن کارهای عقل عملی. اونجا که جای اقامه برهان است و جزم پیدا کردن است کار عقل نظری. مسائل علمیتون با جزم برهانی آمیخته است، مسائل عملیتون هم با عزم الهی آمیخته است که میشوید اولوالعزم. منتها انبیای اولوالعزم نسبت به مسائل کل جهان اولوالعزمند، شما نسبت به اون قلمرو وظیفه‌تون اولوالعزمید. اولوالعزمید یعنی چی؟ یعنی تصمیم میگیرید که اون چرا که خدای سبحان فرمود درست عمل بکنید. این که لقمان به فرزندش فرمود این نزال که لمن عزم الامور، یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، این که میگن عزم ملی لازم است، یعنی این کارها جز امور مهم است و جامعه باید اولوالعزم باشد، ولی عزم باشد، والی عزم باشد، صاحب اراده باشد. منتها انبیا نسبت به کل مسائل، نسبت به وحیی که دارن، نسبت به اون چه از فرشتگان دریافت میکنن، شاگردان اونها نسبت به اون چه را که از انبیا یاد میگیرن، نباید اولوالعزم باشد، یعنی صاحب عزم باشن، صاحب اراده باشن، چیزی بر اونا سلطه پیدا نکنند. انبیا بر همین آمدن. همه انبیا علیه مسترات و علیه مسترام عموماً به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خصوصاً بر این کار آمدن. لذا وقتی که قرآن کریم از این مبنای کلی استفاده میکند، سخن میگوید، در موارد فراوانی حیات و مماس را بازگو میکند. میگوید انسان یا زنده است یا کافر. این تقابل یعنی چی؟ یعنی کافر مرده است دیگر. این که در سوره مبارکه یاسین فرمود لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، نمیگوید بل یحق القول علی الاموات، میفرماید انسان یا زنده است یا کافر، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین همینه. اگر در سوره مبارکه نحل هم فبود به این که من عمل صالح هم من ذکرن او انصابه و مؤمن فلن نهین و حیاتن طیبتن، هم از همین سنخ است. آیه 97 سوره مبارکه نحل اینه: من عمل صالح هم من ذکرن او انصابه و مؤمنون، یعنی حسن فعلی به فاعلی ذمیمه بشود، کار خوب از آدم خوب، این به حیات طیب میرسوند. بعضیا آدم خوبی هن، یعنی مؤمن هن، اما کار خوبی ندارن، کار مثبتی ندارن. نیل اینها به حیات توبا بسیار سخت است، اون مرحله رقیق نصیبشون میشود. بعضیا کار خوب میکنن ولی آدم خوبی نیستن، مثل کافری که مدرسه میسازه، مستشفا میسازه، راه میسازه، خدمات داره، حسن فعلی داره، به اصطلاح حسن فاعلی رو فاقد است. چنین کسی بهره های دنیایی میبره و در این بخش کارهای توسلی اسلام رو انجام میده. اینی که وجود مبارک هست امین سلام الله در اون وصیت معروفش فرمود که لا یسبقکم بالعمل بالقرآن غیرکم، شاید نظر به همین باشه، غیرکم یعنی غیر شما مسلمونا، مبادا دستورات اسلامی را دیگران عمل بکنن به شما عمل نکنی. خب دستورات عبادی را که دیگری عمل نمی کند، چون فرع بر ایمان است. این دستورات توسلی است، این نظم است، اون امانت است، اون رعایت در حق مردم است، این حرمت خیانت است، این امور توسلی است. همون ایاکم و نظم هم اوسیکم و نظم امرکم، این نظم جز واجبات توسلی است. این سبقت نگرفتن، رعایت حقوق دیگران کردن، چه در مسائل ترافیکی چه در مسائل دیگر، جز واجبات نظامی اسلام است. نظامی نه یعنی اونجا که اصله هست، یعنی اونجا که نظم جامعه درش هست، اینا میگن واجبات نظامیه. خب اینا واجبات نظامیه، جز واجبات توسلی اسلام است. هر کس اینا را انجام بدهد از حسن فعلی برخوردار است، مطبع بهش جای اینا نیست. برکات دنیایش البته هست، حسنات دنیا برای اینا هست، خیرات دنیا برای اینا هست. احیانا ممکن است در آخرت مایه تخفیف عذاب بشود و اگر جاهل مقصر بودن فیضی هم نصیب اینا بشود. البته جاهل مقصر و عنود بودن که از فیض خاص محروم. خب این که فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیین نه حیاتا طیبه، یه بیان لطیف سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن. فهمان به که حیات طیبه به او میدهیم، نه زندگی او را طیب میکنیم. زندگی دنیا که قابل طیب شدن نیست. شما مردار را هرچی معطر کنید بالاخره مرداره. دنیا جز جیفه چیز دیگر نیست، برای هیچ کس طیب و طاهر نخواهد شد. اون که این صحنه را ساخت قسم خورد فبود اینجا جای سختیه. حالا اگه کسی خونه بسازه، مهندس خودش باشه، معمار خودش باشه، مصالح را خودش آورده باشه، از پایه تا سقف و از سقف تا بام همه را خودش ساخته باشه و باخبر باشه، بعد بابا بگه آقا اینجا جای خوبی نیست، اینجا نموره، هم باور بکنیم دیگه. این مجموعه را عموما، انسان را خصوصا ذات اقدس الهی آفرید. قسم خورد فبود انسان را من تو سختی خلق کردم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی رنج. کبد این عضو خاص گوارشی، اما کبد یعنی رنج، درد. کسی حالا حواس باطل به سر بپروراند که راحت باشه، اینجا جای راحتی نیست. اونی که لا لغوان ولا تعصیم جای دیگه است. اون جایی که لا یمسهم فیها نصب ولا یمسهم فیها لغوب جای دیگه است. اینجا رنج است. یکیسی مال داره علم نداره، یکیسی مال و علم داره مشکل داخلی داره، یکیسی مشکل داخلی نداره مشکل سیاسی داره، یکی مشکل سیاسی نداره مشکلات دیگه داره. هیچ کس نیست که در کبد نباشه. بنابراین ما تا زنده این با رنج دست و پنجه نرم می‌کنیم. اون یه خیال خامیه که کسی اینجا بخواد راحت باشه. اونی که این نشأه را ساخت و ما رو بافت، همون قسم می‌خورم که شما رو تو سختی ساختم. خب یه آدم عاقل باور می‌کنه دیگه. خب بنابراین از همون اول حسابش مشخصه که به دنبال چی باید بگرده. میخواد راحت باشه. گفتن استغنا که عن الشیخ خیر من استغنا که به. اگه میخواد راحت باشی راحتی نخواه، اونگاه راحتی. چون نگرانی نداره اصلا که چیز رو فراهم بکنه، چیز رو فراهم نکنه. هیچ بیتی از بیوت نیست الا فیه وجع او فزع. هیچ قانون و هیچ مؤسسه نیست الا فیه فزع او فجع. من تو فهم میکنه فضا و وجه، بعضی کمتر است بعضی بیشتر است، آثار و اوجا و افضا فرق میکنه. خب رضا سیدن استاد رضوان الله فرمود که ذات اقدس را نگفت من که من زندگی دنیا اینها را طیب میکنم. کبد را شما این رنج را هر چی بیای گنجارود بکنی، هر چی تو شمش طلا بذاری، اگر کبد یعنی رنج متمثل بشه شما رو تو شمش طلا بپیچی، باز درد درده. درد هرگز درمان نخواهد شد. فرمود که ذات اقدس ایران نفرمود که اگر کسی کار خوب کرد و خودش مؤمن بود، من حیات دنیای او را طیب می کنم، فلنجعل حیاته دنیا طیبتن، چون دنیا طیب شدنی نیست. فرمود به او حیات طیب می دهن. دیگران فاقد اون حیاتن، از این جهت مردن. یه انسانی که مؤمن هست از اون حیات طیب برخورده. حالا شما به روایاتی که تو این بحث ها ما غالبا روایات تو متن آیات سعی میکنید مطرح بشه. روایاتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه در باب ارواح، انواع ارواح، درجات ارواح هست، اونا ملاحظه فرمید که 5 روح هست. اون روح پنجم مال مؤمنین خالص است که اونا که کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. اون روح چه روحیه که خدا به بعضی ها میده بعضی نمیده؟ روح نفخی تو خیلی هاست و نفخ تو فیه من روحی، اما اون و ایدهم به روح من که روح نفخی نیست، اون یه روح دیگه است که در بعضی هست در بعضی ها نیست. انسان با اون روح میفهمه، با اون روح عمل میکنه. این که با فرشته تماس داشت یه رؤیاهای خوب نصیب میشه و بوی بعد دنیا هم به مشام او میاد. این چیزی نیست که حالا بگه من دارم ریاضت میکشم مردار رو نمیخورم، نه، خیلی با آسانی از مردار میگذره. وقتی میبینه دیگران برای مردار دعوا میکنن میخنده، من چه درک دیگری دارد دیگه. خب از همه خوش درک تر که از اونها دیگه بالاتر خدا نیافرید اهل بیتند و ایماند و اولیای الهی. خب اگر کار خوب بود اینا رفته بودند دنبالش، اینا هم به مذاقشون رفته بودند. توی بحث‌های دیگر قبلا گذشت وجود مبارک هستمی برهان عقلی خوبی اقامه می‌کنند در نهج البلاغه. اما داشتن کمال نیست. اگر داشتن کمال بود یکی از این محاضر باید پیش بیاد، یا باید بگوییم که داشتن کمال نیست کما هو الحق، یا اگر داشتن کمال است باید بگیم ذات اقدس اله معاذ الله این کمال را به بزرگترین و بهترین انسان ها نداد، اونا فاقد این کمال است. اونا از انبیا را میشمرد، از اوزارش را میشمرد، از انبیای ابراهیمی شروع میکنه تا وجود بارک پیغمبر علیه الصلاه و علیه السلام، و از زندگی داوود شرح میده، و از زندگی سلیمان شرح میده. داوود خب بالاخره رهبر انقلاب بود. فهزموهم باذنه و قتل داوود و جالوت، او رهبری انقلاب را به عهده داشت. در بین انبیای ابراهیمی قیام کرد، مبارزه کرد، صحنه جنگ رفت، فرمانده قوا شد، فرمانده لشکر بود، فرمانده قوا شد، پیروز برگشت و حکومت گرفت. بعدم با زنبیل بافی این پدر و پسر اقتدار می‌کردند، با اینکه توان اون را داشت و علنا له الحدید. اینا تو نهج البلاغه است دیگه. فرمود اگر کسی خیال بکند داشتن کمال است، سرمایه‌دار در کمال است، این بیراه رفته. وگرنه باید ملتزم بشه معاذ الله ذات اقدس اله این کمال را به بهترین انسان هایی که انبیا و اولیا هستند نداد. بعد نتیجه میگیره، میگه اون کسی که سفره رنگین داره اینو لاقل بفهمه، اگه چیزهای دیگه نمیفهمه اینو بفهمه که خدا او رو توهین کرده، این رو بفهمه که من بسط الله الرزق فقط حق قره و اهانه. اگه چیزا دیگر نمیفهمه لاقل اینه بفهمه که پیش خدا حقیر است و موهوم. بله، اما انسان تا کی کودک است؟ شیرین است به اندازه‌ای که بتواند حیات خودش تغذیه کنه، نه یحسبان ماله و اخلده، نه جمع مالن و عدده. البته یه مقداری که انسان بتواند حیات خودش تأمین بکنه این که مقداری که لازمه، که گفتم واجبه که، اما بیش از اون مقدار که انسان یحسب ان ماله و اخلده باشه، جمع مالان و عدده باشه، یا اون مقدارم برای او حلال و حرام فرق نکنه، اون مشکل داره. وگرنه در حدی که مایه قوام اوست و حیات اوست، اون تأثیرش واجبه که. خب پس یه حیات دیگری است، همون حیات طیب به او میدهیم. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه ذیل آیه 97 سوره مبارکه نهر هست که منظور از این حیات طیبه قناعت است. همون ما اونها را به حیات طیبه میرسانیم، زنده میکنیم. حیات کبد، کبد است یعنی رنج است. رنج کردن برو تو شمشه طلا هم بذاره که گنگ نمیشه که. یه حیات دیگری است. فرمود انبیا آمدن شما را برای اون حیات دیگه دعوت. همه انبیا آمدن و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. این بحث، این مجموعه تو جریان جنگ بدر است، آیات آیات جهاد است، سیاق جهاد است. اما این چنین نیست که مخصوص به جهاد باشد. مهمترین چیزی که بالاخره یه ملت زنده میکنه مبارز بودن اوناست. منتها آیه اختصاصی به جریان جهاد ندارد، برخلاف آیه قصاص سوره مبارکه بقره. در سوره بقره آیه معروفش آیه قصاص این است، آیه 179 سوره مبارکه بقره این است که همون بلکان فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یعنی قصاص گرچه به حسب ظاهر اعدام قاتل عمدی، اما روحش تأمین حیات جامعه. این قصاص گرچه به حسب ظاهر اعدام یک نفر است، ولی جامعه را زنده می کند. مشابه این تعبیر درباره جهاد هست که همین آیه محل بحث است، که در جریان جهاد گرچه دی شهید می شوند، اما هم این شهدا احیان این در بهم یرزقون، هم اسلام را زنده می کنند، ملت زنده می کنند، جامعه را زنده می کنند. این حرف حق، این حرف ترش تردید نیست، اما آیه مخصوص جهاد نیست، اون چون تصریح شده است مخصوص قصاصه. اگر ما بخواهیم بگوییم سایر احکام اسلامی هم حیات بخش است، برهان جدا می طلبه، قرینه منفصل می خواهد. اما این قدر متیقنش جهاد بله قبول، سیاقش هم سیاق جهاد قبول، اما نه در خود آیه اختصاصی به جهاد دارد و نه سیاق و مورد مخصص و مقید است. بنابراین میشه به اطلاقش تمسک کرد. تمام دستورات اسلامی حیات بخشه. قرطبی در جامعش از بخاری نقل میکند که بخاری از ابی سعید معلا نقل میکند که ابی سعید معلا میگوید من در مسجد کنتو اصلی، داشتم نماز میخوندم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم من دعوت کرد فلانی، منم چون داشتم نماز میخوندم جواب ندادم، نمازم تمام شد و رفتم حضور حضرت، عرض کردم به این که شما را دعوت کردید کاری داشتید؟ همون چرا نیامدید؟ عرض کرد خب من داشتم نماز میخونده. همون مگر نشیدی خدا فرمود دعوت پیغمبر تو را زنده میکنه؟ خب واسه نماز قرض کنی، من میخواستم تو را زنده کنم، این که کار عادی نیست، من که آدم دیگری فرق میکنه. بله اگر یه وقتی دیگری کار داشت خب تو داری نماز میخونی، بله، اما مگه نشنیدی آیه سوره انفال را که دعوت پیغمبر حیات بخش است؟ ما که حرف عادی نداریم با مردم، ما داریم موعظه میکنیم، تعلیم حکمت میدیم، تزکیه میکنیم. خب این عموم آیه و اطلاق آیه همه موارد میگیرد، این تو نیست که مخصوص به جهاد باشد. البته جهاد قدر متیقنشه، اون آیه احیان این در ربهم هم تایید میکنند به مانند، اما اینطور نیست که مخصوص جهاد باشد، همه احکام رو جهاد میشود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم. الحمدلله.